بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد محترم و اعضای محترم جلسه. انشالله امروز بحث سلسله مباحث تفسیر قرآن کریم با محوریت حکمرانی اسلامی رو به سوره تغابن رسیدیم. سوره تغابن یکی از سور مسبحات که 7 سوره تغابن و 8 رو اعلا، حدید و صف و جمعه و اسراء شامل این 7 سوره که با سبح یا سبحانه یا سبح با افعالی که ریشه تسبیح دارن آغاز شدن. پیشنهاد بنده اینه که توی این 7 سوره با توجه به اینکه سوره اسراء هم یکی دیگه از نامهاش سوره بنی اسرائیل، با توجه به شرایط تحولات خاورمیانه و کارهایی که اسرائیل داره تو این دوره انجام میده، با یه نگاه یهود شناسی هم به این 7 سوره نگاه بکنیم. شاید موضوع خاص کلاس نباشه، ولی این رو هم در نظر بگیریم اگر دوستان تمایل داشتن با این نگاه هم به این 7 سوره توجه بکنن. از استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی دعوت میکنم که بحث امروز رو آغاز بکنن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. سوره تغابن از سوره های فوق العاده مهم هست از منظری بحثی که ما پیگیری میکردیم، یعنی بحث حکمرانی اسلامی. درس کردیم هدف اساسی حکمرانی اسلامی اقامه دین هست. ما پس از اون که ایمان می آوریم به خدا و رسول، پس از آن که دیگران رو دعوت می کنیم که به خدا و رسول ایمان بیاورند، یعنی پس از آموزش دین، فهم دین، تبیین دین، ترویج دین و تبلیغ دین، تمام اینا مقدمه هست برای اقامه دین، برای اینکه دستورات خدای متعال و رسول مکرم اسلام اینا اجرا بشه، اقامه بشه. اگر دین اقامه نشود، خب به خودی خودش نقشی در پیشرفت و فوز و فلاح انسان ایفا نخواهد کرد. خب هر سوره رو قبلا هم عرض کردم با رویکردهای مختلفی میشه بحث کرد. ما رویکردمون در این سلسله جلساتی که داشتیم رویکرد حکمرانی اسلامی بود، با توجه به اینکه خود مقام معظم رهبری در تفسیر این سوره ها همین رویکرد رو داشتن، یعنی فرمودن که ما پس از انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسلامی به شدت احتیاج داریم که با شیوه حکمرانی اسلامی و توحیدی و اقامه دین در واقع آشنا بشیم. خب اینکه چرا این سوره رو تغابن گفتن، دلیلش برمیگرده به کلمه یوم التغابن که از نامهای روز قیامت هست و در متن آیات این سوره هم ذکر شده. روز قیامت که میشه، افراد حسرت میخورن، کافران حسرت میخورن برای اینکه چرا ایمان نیاوردن، و مؤمنان حسرت میخورن برای اینکه چرا از فرصتی که در زندگی دنیوی داشتن بهره بیشتری نبردن. خب همطور که جناب آقای دکتر امامی فرمودن، این سوره هم از سوره های مسبحات هست، با تسبیح خدای متعال شروع میشه و تسبیح معناش اینه که خدا بی نیاز مطلق هست، خالق عالم هست و همه عالم به او نیاز دارند و خاضع در برابر او هستند. البته هرچند که ما تسبیح موجودات عالم را نمیدانیم، طبق اونچه که خدای متعال در قرآن کریم فرموده است که ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح موجودات را متوجه نمیشید. در این سوره ارکان جهانبینی اسلام ذکر شده و به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که مبانی حکمرانی اسلامی ذکر شده. اینکه ما چگونه به اقامه دین بپردازیم، اینها تماما در این سوره آمده. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم که در این سوره خدای متعال علاوه بر بحث ایمان، یک جایگاه ویژه‌ای برای عمل، به ویژه عمل صالح در نظر گرفته. و اینکه روز قیامت اون چه که روی ترازو گذاشته میشه و در مقابل دیدگان شما قرار میگیره اینجا عمل شما هست، بر اساس عمل هست که شما پاداش بهتون داده میشه یا مجازات خواهید شد. البته این ایمان و عملی که از شما خواسته میشه برای خودتونه، خدا هیچ احتیاجی نداره، شما هستید که بهش نیاز داره. اینجا اصول دین توی این سوره کاملا مورد توجه قرار گرفته. خب اولین اصل از اصول دین توحید هست که در حکمرانی هم ما باید به توحید توجه بکنیم. اگر خدا هست که هست، ما تعهداتی در برابر خدای متعال داریم. مهمترین تعهد ما ایمان و عمل صالح و در یک کلام اقامه دین هست. پس از اون که ایمان آوردیم، خدا رو باور کردیم، رسول خدا رو باور کردیم، اینه که اطاعت کنیم از خدا و رسول و محبت بورزیم به خدا و رسول، یعنی این ایمانمون و اطاعتمون بر اساس محبت هم باشه. پس باید معرفت پیدا کنیم به دستورات خدا و رسول. یه همچین ترکیبی این سوره داره، یعنی از یک سو بحث توحید و نبوت و رهبری الهی و قیامت مطرحه، از سوی تعهدات ما انسان‌ها در برابر این مبانی. البته انسان‌ها توی این سوره مطرح شده که دو گروه میشن، بعضی ها ایمان میآورند، بعضی ها هم کافر میشن. بنابراین یه انسانشناسی دینی و فرهنگی هم در این سوره صورت گرفته و خدای متعال از همه انسان ها میخواد و دعوت میکنه که شما سعی کنید از اهل ایمان و عمل صالح باشید، نه از اهالی کفر و عمل فاسد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب این بخش تسبیح خدای متعال هست. جمله دوم له الملک. از له الملک هم ملوکیت خدا فهمیده میشه، یعنی فرمان روایی و تعیین فرمان روایان هم مخصوص خداست. چون خدا فرمان روای مطلق عالم هست، پس تعیین فرمان روایان هم بر عهده خود خدا هست. مشروعیت فرمان روایان در اختیار خود خدا هست. حاکمیت الهی از همین له الملک فهمیده میشه. بنابراین پایه فلسفه سیاسی اسلام، آقا معظم رهبری فرمودن که حاکمیت الهی هست. در اسلام هیچ حکومتی و هیچ نوع حکمرانی که به مشروعیت الهی وابسته نباشه مشروعیت نداره. چهارم قانونگذاری و سیاستگذاری هم مخصوص خداست و اگر انسانها قانونگذاری و سیاستگذاری میکنن، این قانونگذاری و سیاستگذاری نباید مغایر با قانونگذاری و سیاستگذاری خدای متعال باشه، بلکه باید در جهت اقامه همون قوانین و سیاستها باشه. و پنجم مالکیت مطلق خدا هست. این جزء نوآوری های بحث حضرت آقا هست که معظم الله فرمودن ملوکیت شامل مالکیت هم میشه. خدا اگه فرمان روای عالمه، مالک عالم هم هست. این پایه اخلاق اسلامی هم میشه. در واقع اعتقاد به مالکیت و حاکمیت مطلق خدا هم پایه اساسی اخلاق اسلامیه، هم پایه اساسی فلسفه سیاسی اسلام است. چرا؟ چون وقتی ما میگیم که اصل خداست، مالک خداست، فرمان روا خداست، صاحب اختیار همه چیز خداست، یعنی حتی صاحب اختیار و مالک و چنان که در ادامه خواهیم گفت خالق و آفریننده خود من هم خداست، پس صاحب اختیار من هم خداست، پس قانون هم باید از ناحیه خدا باشه، عین مجریان قانون هم باید از ناحیه خدا باشه، رهبران و کارگزاران هم باید با ملاک‌های الهی انتخاب بشن. بعد میرسه و له الحمد. اینجا بحث تحمیده، یعنی این فرمان روایی، مالکیت، ملوکیت، قانونگذاری، حاکمیت الهی، اینا همه به زیبایی انجام میشه، هیچ خدشه‌ای در اونها نیست، هیچ چیز غیر زیبایی در فرمان روایی و مالکیت خداوند، ملوکیت و مالکیت او دیده نمیشه. و هو علی کل شیء قدیر، خدا قدرت مطلق هم هست، قادریت داره، قدرت مطلق از آن خداست. بر همین اساس هو الذی خلقکم، چون خدا قدرت مطلق هست و قادر هست، خالقیت داره، خدا عالم را آفریده است، شما انسانها را هم آفریده است. اما شما انسانها به لحاظ تعهداتی که در برابر خدا و ارزشهای الهی میپذیرید داشته باشید یا نمیپذیرید، به دو دسته تقسیم میشید، و منکم کافرون و منکم مؤمن. بعضی از شما انسانها کافر میشوید به خدا، خدا را نادیده میگیرید، کفر پوشاندن دیگه. اینا آدمایی هستند که گرفتار عبودیت طاغوت و طاغوت‌ها میشن. و منکم مؤمن، بعضی از شما انسان‌ها خدا رو باور میکنید و متعهد میشید به این باور خودتون در برابر خدا، یعنی عبودیت الله را میپذیرید. ما وقتی موجودی رو عبادت میکنیم یعنی از او اطاعت میکنیم، یعنی به او عشق میورزیم، یعنی به دستورات او حساسیت داریم. در واقع جنس ایمان اینجا مقام معظم رهبری فرمودن جنس عمله. خب مستحضر هستید که راجع به ایمان خیلی بحث هست، از قدیم الایام هم بوده، یا جنس ایمان جنس معرفت هست یا جنس عمل هست. ایمان چیزیست فراتر از علم، این درش تردیدی نیست. لذا در تفکر قرآنی هیچ جا نمیگه که اگه شما علم داشتید رستگار میشید، نه. خیلی ها علم دارن اما علمشون میشه حجاب اکبر، میشن بلعم باورا، میشن ابلیس. علم به تنهایی سعادت آفرین نیست. علم اگه به ایمان برسه، ایمان هم اگه به عمل صالح ختم بشه، اینها میشه سعادت آفرین. معظم الله فرمودن جنس ایمان جنس عمله. چطور؟ فرمودن که این مراتبی داره و مراحلی داره. اولین مرحله ایمان که ایمان قلبی هست مربوط میشه به عمل قلب، یعنی قلب ما خودش رو خانه خدا وقتی قرار بده، بیت الله بشه، ما مؤمن شدیم. اینجوری پس اول ایمان در جوانح ما تحقق پیدا میکنه، سپس به جوارح ما میآید و در عمل ما خودش رو نشون میده، و این همون لحظه ایه که ما اشراف و نظارت خدا رو بر عمل کرده خودمون میپذیریم. این دهمین نکته بود. والله به ما تعملون بصیر، همین نکته رو ما منتقل میکنه. خدا با آنچه میکنید، ببینید تعملونه، نگفته تعلمون، نگفته خدا با آنچه میدانید بصیر است. البته خدا با آنچه ما میدانیم هم بصیر هست، ولی اینجا بحث عمله. خدا با آنچه شما عمل میکنید بصیر است، بینا هست و آگاه هست. بعد فرمود خلق السماوات والارض بالحق، خدا عالم را بر اساس حق آفریده نه باطل. هستی هدف داره، عالم هدف داره، همه عالم یه سیستمه در حال حرکت هست به سوی اون هدفی که خدا عالم رو به خاطر او خلق کرده. ای انسان، تو هم جزئی از اجزای عالم هستی، پس سعی کن با ایمان خودت و اطاعت خودت از خدا در مسیر حرکت هستی قرار بگیری به سوی خدای متعال، و خلاف این حرکت نکن که با مجازات مواجه خواهید شد. خدا که انسان را آفرید مدبر هم هست، یعنی هم انسان را و هم عالم را خدا آفرید. تدبیر عالم هم با خداست، تدبیر انسان هم با خداست. رضا فرمود و صورکم و احسن صورکم، خدای متعال به شما صورت بخشید، هویت بخشید و به زیباترین وجهی این صورت بخشی رو هم انجام داد. و الیه المسیر، مقصد شما انسانها خدا هست. اینجا رسید به بحث معاد. البته ما تا پایان سوره مکرر از توحید، معاد و نبوت میبینیم که یاد میشه. پس مقصد حرکت تکاملی انسان در حال حرکت خدا هست. انسان برای حرکت صحیح خودش در صراط مستقیم لازم هست که هم از قوانین تکوینی و هم از قوانین تشریعی حاکم بر حرکت عالم و خودش آگاه باشه و تابع این قوانین باشه. یعلم ما فی السماوات و الارض، خدا آنچه را در آسمان ها و زمین هست بهش علم داره، و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، و به آنچه هم که شما پنهان کنید اون رو و یا به شکل آشکار انجام بدهید علم دارد. پس خدا به عمل کرده شما علم داره، چه عمل کردتون مخفی باشه چه عمل کردتون علنی باشه. علم مطلق خدا رو ما باید بهش باور داشته باشیم. در واقع علم مطلق خدا به همه امور، چه امور علنی چه امور آشکار و مخفی، این پایه عمل به دین خدا قرار میگیره به مثابه طرح جامع زندگی. لذا فرمود والله علیم بذات الصدور، خدا حتی به اون چیزایی که شما در فکرتون هم میگذره علم داره. اینجا خدا خطاب میکنه به اونایی که کافر شدن، چون بالا چی فرمود؟ یه دوراهی تعریف کرد، گفت فمنکم کافر و منکم مؤمن. حقیقت و واقعیت ماجرا اینه که آدم ها دو گروه شدن، یه عده خدا رو پذیرفتن، ایمان آوردن به خدا، یه دم خدا رو نپذیرفتن. حالا اینجا یه مقدار صحبت میکنه با اینایی که کافر شدن. خب کسی که کافر میشه دیگه اقامه دین نمیخواد بکنه دیگه، یا به دین بیتوجهه یا علیه دین اقدام میکنه دیگه، قصهش اینطوری میشه. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم، آیا اخبار کسانی که پیش از شما بودند و کفر ورزیدند در اختیار شما قرار نگرفته است؟ مخصوصا اون بخشی که کافران چشیدند سرانجام کار خودشون رو که عذاب علیم بود، و لهم عذاب علیم. آیا داستان قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم لوط، اینها برای شما نقل نشده؟ آیا از تاریخ درس نمیگیرید؟ آیا همچنان میخواهید از طاغوت ها تبعیت بکنید؟ آیا نمیدونید که مبارزه با خدا و دین خدا عذاب دنیوی و اخروی رو در پی داره؟ اگر شما ایمان بیارید خدا شما رو هدایت میکنه، برای خودتون زمینه ای فراهم میشه که از ربوبیت خدا بهره مند بشید، خدا مربی شما باشه، با ارسال انبیا مربی امکانات رشد شما رو فراهم کرده و وانع رشد شما رو از بین میبره. ولی اینا قبول نکردن، یعنی از تاریخ درس نگرفتن. چطور؟ ذالکه به انه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، این گذشتگان اینجور بود. گذشتگان چرا عذاب شدن؟ دلیلش این بود که وقتی که رسولان الهی با بینات، یعنی معجزات و حرفهای روشن سراغ اونها آمدن، قالو، کافران گفتن ابشرون یهدوننا، یه بشر اومده که ما رو هدایت بکنه، و کفرو، کفر ورزیدن و تولو و اعراض کردن. ببینید اینجا از توحید وارد نبوت و رهبری الهی شد. کفر کافران گذشته که باعث عذابشون شد به این خاطر بود که رسولان الهی و رهبران الهی رو قبول نکردند، نپذیرفتند که در ذل و ذیل رهبران الهی هدایت بشن. ما عرض کردیم حکمرانی اسلامی هدایت مردم در صراط مستقیم هست. وقتی کسی هدایت پیامبران رو زیر سوال میبره، خب کفر میورزه، خودش رو محروم میکنه از این هدایت. و استغنى الله، خدا هم از اینها اعلام بینیازی کرد. چرا؟ چون خدا بینیاز مطلقه، والله غنی حمید. اینجا یک کمی مفصلتر وارد بحث معاد میشه. چرا اینا از تاریخ درس نمیگیرن؟ یعنی چرا این کافران عصر پیغمبر، حالا چه اون کافران نظری و عملی چه کافران عملی مثل منافقین که ما در سوره منافقون و در سوره توبه درباره شون خوندیم، منافق هم کافره دیگه، چرا اینا از تاریخ درس نمیگیرن؟ چون به قیامت باور ندارن. دلیلش اینه. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اینا از تاریخ کفر و ایمان درس نمیگیرن چون باور به قیامت ندارن. میپندارند کافران که مبعوث نخواهند شد. قل ای پیامبر به اینها بگو بلا و ربی لتبعثن. بله قسم به پروردگار من قطعا شما مبعوث خواهید شد. ثم لتنبؤن بما عملتم. آنگاه به طور حتم و قطع به شما درباره عمل کردتون خبررسانی خواهد شد. و ذالک علی الله یسیر. این برای خدا خیلی آسونه. حالا اگر کافری بیدار شد و خواست که از کفرش دست برداره، اینجا خدای متعال بهش راهکار رو نشون میده. راهکار نجات از کفر چیه؟ اول ایمان به خدا، رسول خدا و قرآن کریم هست. لذا میفرماید که فآمنو. اگه متنبه شدید، اگه حرف من خدا رو قبول کردید که قیامتی هست، فآمنو، ایمان بیارید به خدا، به الله. فآمنو به الله و رسولهی و نور الذی انزلنا. الله یعنی خداشناسی، خدا باوری، خداگرایی. و رسوله یعنی راهنماشناسی و باور به رهبران الهی. و نور الذی انزلنا، نور یعنی قرآن، نوری که ما نازل کردیم آن را بر شما، یعنی قرآن. قرآن نقشه راهمونه، پس بعد نقشه خانی بلد باشید، قرآن شناس باشید، انس با قرآن بگیرید. کسی که میخواد اقامه بکنه وحی الهی رو، قرآن رو و دین رو، چون اقامه دین یعنی اقامه قرآن دیگه، یعنی اقامه دستورات خدا و دستورات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، پس باید بینا آشنا باشه، با اینا انس داشته باشه. نمیشه کسی بیگانه باشه با قرآن و اسلام بعد بگه که من میخوام اقامه دین بکنم. باز تأکید میکنه رو عمل. و الله به ما تعملون خبیر. مردم بدانید خدا به آنچه شما انجام میدهید آگاه است. یوم یجمعکم لیوم الجمع. این آگاهی میدونید کی براتون مسجل میشه؟ روزی که همتون جمع میشید. اون روز کی هست؟ یوم الجمع، یوم التقابنه، روز قیامته، روز احساس غبنه، روزیه که همه احساس خسارت میکنن. چرا؟ چون میبینن عجب، همه اون چه انبیا گفته بودن مثل این که درست بود. زندگی اصلی اینجاست، در قیامته. اونجا متوجه میشن که راهکار ایمان و عمل صالحه. و من یؤمن بالله، ایمان، و یعمل صالحاً، عمل صالح، یکفر عنه سیئاته. شما همین الان تصمیم بگیرید، از همین الان اهل ایمان و عمل صالح بشید. یکفر عنه سیئاته، خدا گناهان شما رو پاک میکنه، میبخشه، میشوره، از بین میبره، پروندتون سفید سفید میشه. لیدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. روز قیامت هم شما رو وارد بهشت میکنه. ذالک الفوز العظیم. این رستگاری بزرگه، این پیشرفت واقعیه. اگه شما دنبال توسعه و پیشرفت واقعی هستید، بیایید به خدا و رسولش و قرآن ایمان بیاری، شروع کنید عمل صالح. عمل طبق نسخه قرآن برای شما فوز عظیم رو به دنبال داره، هم سعادت دنیا هم سعادت آخره. اما اگه قبول نکردید، والذین کفروا، اونایی که کفر رو انتخاب کردن و کذبوا به آیاتنا، آیات ما رو تکذیب کردن، در نتیجه خدا و رسول و قرآن و دین رو تکذیب کردن، یعنی درست عکس این کسانی که در آیه 9 ازشون صحبت کردیم، اولئک اصحاب النار، اینا به جای بهشت جهنم میرن، خالدین فیها و بئس المصیر، چه بد جایگاهی است جهنم. مردم اگه شما ایمان بیارید، تا باوریتون در مصیبت ها و مشکلات و بحران ها بیشتر میشه. اونایی که ایمان نمیارن در برابر مصیبت ها و مشکلات و بحران ها زود فرو میریزن. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی به شما نمیرسه جز با اجازه خدا. اما و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان به خدا داشته باشه خدا قلبش رو در بحرانها هدایت میکنه. مثل زینب کبری سلام الله علیها عاشورا رو با اون صحنه ها میبینه، میگه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم، همه در برابر خدا بود. خدا به ما پاداش صبر بر این مصیبت ها را عنایت خواهد کرد. امروز شما میبینید اگر ملت فلسطین اینجور داره مقاومت میکنه به خاطر این اتصال دیگه. قبل از اینکه اینها با نهضت اسلامی آشنا بشن مسئله رو ناسیونالیستی دیده بودن، گفتن فلسطین یک مسئله عربی است، بر اساس ناسیونالیزم عربی میخواستن با اسرائیل مقابله بکنن. خب دیدید که شکست پشت شکست، چون تاب‌آوری نداشتن. الان که با جریان اسلامی گره خوردن، قلبشون با آیات قرآن گره خورده، تاب‌آوریشون در برابر مصیبت‌ها بیشتر شده. بعضی وقتا آیه اینم میخواد بگه احتمالا افرادی ایمان میارن تا دنیاشون خوب بشه، لذا به محض اینکه دنیاشون خراب میشه دست از دین بر میدارن. این اشتباهه. این آیه میخواد بگه که شما به آغوش دین میایید، به آغوش خدا و رسول میایید تا تاب‌آوریتون در مصیبت ها بیشتر بشه، تا خدا به شما این صبری که میکنید پاداش بده، نه اینکه تا با یه مشکلی، با یه بحرانی، با یه تحریمی، با یه کمبودی مواجه شدید دین رو رها کنید برید به آغوش کفر. این باعث میشه که بحرانهاتون بیشتر بشه. کسی که اهل ایمان و عمل صالح نیست غرق در مصیبت‌ها و مشکلاته، و بزرگترین مشکلش اینه که روز قیامت جهنمی میشه. والله بكل شيء عليم، خدا به همه چی علم داره، میدونه که کجا از چه کسی مصیبتی را دفع بکند، کجا چه کسی را امتحان بکند و الی آخر. پس راه اول ایمان بود برای خروج از کفر، ایمان به خدا و رسول خدا و قرآن بود. راه دوم چیه؟ اطاعت. حالا که ایمان آوردین، این وعتی الله، اینات بفرمایید عطف به این فآمنو هست، فآمنو بالله و رسولهی و نور الذی انزلنا. و کار دوم این که وعتی الله و وعتی الرسول، مردم از خدا اطاعت کنید اگه میخوایید حرکتتون صحیح باشه، از رسول خدا اطاعت کنید اگه میخوایید حرکتتون صحیح باشه. حکمرانی همفزایی همه کنشگران بود، همه مؤمنین، برای نیل به هدف. مؤمنین شما دوره هم جمع شدید، میخوایید به هدف برسید، مسیر رو درست طی کنید، نگاهتون به خدا و رسول و رهبری الهی باشه. اما اگر اعراض کردید، فإن تولیتم، هر کسی خواست راه خودشو بره، دستتون رو از دست خدا و رسول و رهبری الهی جدا کردید، بدانید فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تکلیفی که بر عهده رهبر هست ابلاغ آشکاره. رهبر آمد وظیفه خودش رو انجام داد، شما اگر از او اطاعت نکردید شما خودتون باید در برابر خدا پاسخگو باشید. الله لا اله الا هو، مردم خدا معبودی است و معشوقی است که غیر از او هیچ چیز و هیچ کسی شایسته نیست که شما او رو عنوان معبود و معشوق خودتون بگیرید. این هم تحلیل شد. پس تسبیح بود، تحمید بود، تحلیل هم اینجا آمده، لا اله الا هو. کار سومی که باید بکنی، کار اول ایمان به خدا و رسول و قرآن بود، کار دوم اطاعت از خدا و رسول و قرآن بود، اون بلاغی که پیامبر انجام داد قرآن بود. کار سوم توکل به خدا هست. دونید کسی که ایمان میاره به خدا و رسول، یه کسی که میخواد اطاعت کنه از خدا و رهبری الهی، دشمنا بیکار نمیشینن دیگه، شیاطین بیکار نمیشینن، وسوسه های نفس بیکار نمیشینه، از همه طرف مورد تهاجم قرار میگیره. راهکار مبارزه با این تهاجمات توکل به خدا هست. علی الله فلیتوکل المؤمنون. کافرها که دست خودشون از خدا و رسول جدا کردن، اما تو که ایمان آوردی به خدا، تو که میخوای اطاعت کنی از خدا و رهبری الهی، حواست باشه که مؤمنان در برابر مشکلات باید به خدا توکل کنن. البته هر توکلی، آقا معظم رهبری هم تاکید کردن این بحث رو مفصلتر، ملازمه با عمله. توکل مال عمله. اگه کسی بخواد بدون عمل بگه من توکل کردم، یه همچین چیزی اشتباهه. ما بعد وارد اقامه دین بشیم، وارد عمل به دین بشیم، توکل به خدا هم بکنیم تا خدا ما رو کمک بکنه. اما چه موانعی پیش روی ما هست که ما باید توکل بکنیم به خدا؟ سه دسته مانع وجود داره. اول، فشارهای خانوادگی ناشی از دنیاگرایی. لذا اینجا خدای متعال با مؤمنان دیگه داره صحبت میکنه، نه با کافران. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما دیگه ایمان آوردید، حواستون باشه، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم. بعضی از همسران شما و بعضی از فرزندان شما، یعنی بعضی از اعضای خانواده شما، دشمنی می کنند برای شما. یعنی چی؟ یعنی اینا دشمن ایمان شما هستن، دشمن خودتون نیستن. میخواید مثلا یه انفاق کنید، جلوی شما رو می گیرن، میگن نه ما خودمون لازم داریم، چرا شما به فکر فردا نیستی؟ تو میخوای بری مثلا جبهه، مانع تو میشن. چرا؟ چون تو رو دوست دارن. اینجا ولی یه دوستی دنیویه، یه دوستیه که مانع میشه که تو اون وظیفه ایمان به خدا و رسول و اطاعت از خدا و رهبری الهی رو انجام بدی. فاحذروهم، از اینها بر حذر باشید، حواستون باشه از اعضای خانوادتون در امر خلاف خدا و رسول اطاعت نکنید. البته این چیزی که به شما گفتیم، نه اینکه شمشیر از رو ببندید با اعضای خانوادتون دعوا کنید، نه، همونطور که خدا غفور و رحیم هست، شما هم نسبت به اعضای خانواده اهل عفو و صفح و غفران باشید. یعنی ضمن مراقبت از ایمانتون و اقدام برای عمل صالح، با خانواده و اعضای خانواده و در خانواده مهربان باشید. لذا می فرماید که فَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. همطور که خدا غفور رحیم هست، شما هم با اعضای خانوادتون از در عفو و مهربانی و گذشت و مغفرت بر بیایید. شما میگن دستور خدا رو انجام نده، شما بگو ببخشید با عرض پوزه، چون این دستور خدا هست من باید انجام بدم. جبهه نرو، نه ببخشید، چون دستور ولی یه فقیه هست من باید این کار رو بکنم. انفاق نکن، خمس نده، زکات نده، خیلی عذر میخوام، ببخشید، چون دستور خدا هست من باید انجام بدم. با مهربانی، یعنی این دستور خواهد بگه که باعث فروپاشی خانواده نباید بشه. لذا اینجا سیاست‌های حاکم بر خانواده و البته سیاست‌های حاکم در درون جامعه اسلامی، سیاست‌های حاکم بر حکمرانی اسلامی رو بیان میکنه. یه وقت شما در سطح جامعه میخواید دستور خدا رو اجرا کنید، یه کسانی در برابر شما میایستن، بگو با عرض پوزش، چون این دستور دستور خدا هست ما باید این رو انجام بدیم. با مهربانی در درون جامعه اسلامی، با اعضای جامعه اسلامی ما باید مهربان باشیم، ولی در برابر اجرای دستور خدا قاطعیت هم داشته باشیم. خیلی نکته مهمی بود، چون بعضی ها به خاطر اجرای اوامر خدا گاهی اقدامات تندی در برابر اعضای خانواده میکنن. شما ببینید مثلا حضرت نوح، حضرت لوط، اینا پیامبر بودن اما همسرانشون باشون همراه نبودن، ولی اون همسران رو مثلا طلاق ندادن، با اونها بد اخلاقی مثلا نکردن. و حضرت نوح یکی از فرزندانش باش همراه نیست، ولی حضرت نوح هوای همون فرزند رو هم داره. ولی به دستور این زن و این فرزند گوش نمیدن ها. این حواستون باشه، ولی عفو و صفح و مغفرت سر جای خودش هست. فرق صفح و عفو هم اینه، در عفو شما میبخشید ولی کاری که طرف کرده یادشه، گاهی هم بهش میگی یادت فلان جا این کار رو کردی من بخشیدمه. در صفح مرتبه بالاتر از عفوه، یعنی اصلا اونو پاک میکنید از ذهن خودتون، دیگه اصلا بیادش هم نمیارید، اصلا اون مدرک جرم رو از تو پروندش هم دیگه برداشتی، اصلا مثل این که هیچی نبوده. مغفرت هم که ترمیمه. مغفرت در جسم ما گاهی زخمی ایجاد میشه، بعد از مدتی خوب میشه. مغفرت زخمیه که در روح ما ایجاد میشه، بعد از مدتی ترمیم میشه. یعنی در مقابل این خواسته ای که از شما دارن که دستور خدا رو انجام ندی، تو اینقدر با مهربانی با اینها برخورد بکن که اگر عواطفشون جریحه دار شده از مهربانی تو ترمیم بشه. اون اومد چون تو رو دوست داشت، چون مثلا اموال رو دوست، یه چیزی گفت، نمیخواست که تو رو بکشه، نه، این دشمنی، یعنی دشمنی با ایمان، چون این مهم بود یه کمی بیشتر توضیح دادن. تهدید دوم و مانع دوم ما بر سر اقامه حکمرانی اسلامی در همه سطوح‌ها، چه تو خانواده، چه تو جامعه، چه تو اقتصاد، چه تو فرهنگ، همه جا، چه توی اداره، چون حکمرانی گفتیم ملازمه با دولت نیست، هر کسی هر جا هست با دوستانش، رفقاش، اعضای خانوادهش، اعضای فامیلش میتونن دور هم جمع شن بگن دستور خدا رو پیاده بکنیم. ما اعضای این محله تو مسجد محله جمع شیم، خودمون بشیم برپا دارنده دین. البته اونجایی که با حکومت ارتباط پیدا میکنه، خب باید با حکومت هم هماهنگ بشیم. اونجایی که قانون میخواد، باید با پارلمان هم هماهنگ بشیم، ارتباط بگیریم، پیشنهاد بدیم به نمایندمون، به مجلس و الی آخر. مثلا حکمرانی یعنی این که ما همه دور هم جمع بشیم تا اون اهدافی که داریم تحقق پیدا بکنه، چه در قالب نهادهای دولتی، چه غیر دولتی، چه مردمی، همه اینها رو شامل میشه. پس تهدید دوم و مانع دوم وسوسه اموال و اولاد هست، یعنی دارایی های ما. لذا میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه. ببینید حواستون باشه، ثروتتون و فرزندانتون اینها مایه آزمایش و امتحان شما هستند. اگر شما به خاطر عشق به مال و فرزند که مجموع دارایی شما رو تشکیل میدن برخلاف دستورات خدا عمل نکنید، اجر عظیم خواهید داشت. والله عنده اجر عظیم، در نزد خدا برای شما یک پاداش بسیار بزرگی خواهد بود که روز قیامت در صحرای محشر خدا اون رو به شما خواهد داد. و ممکنه یه سوال بشه، الان اینجا اولاد اومده، اینجا هم اولاد اومده بود دیگه، اینجا هم گفت ازواجکم و اولادکم، فرقش چیه؟ فرقش اینه که اینجا بحث خانواده بود و بحث اینه که این همسر یا این فرزند او میاد مانع شما میشه که دستور خدا رو انجام بدید. اما در این دومی نه، شما چون پول دوست هستید، چون اولاد دوست هستید، میگید که حالا من دست از این انفاق بردارم، حالا اگه من برم مثلا در راه خدا این کار رو بکنم، با دشمن مبارزه کنم، ممکنه شهید بشم، بعد بچه هام یتیم میشن. یعنی به خاطر محبت به ثروت و اولاد نمیخوایی تکلیف خدا رو انجام بدی. لذا میگه که وسوسه خودت هم کنترل کن، مراقب باش که محبتی که به اموال و اولاد داری باعث نشه که دستور خدا رو انجام ندی. خب راهکار چیه؟ تقوا. فاتقوا الله ما استطعتم. ببینید اینجا راهکار چی بود؟ عفو، صفح، غفران. این راه ادامه این راهکار هاست، ادامه این سیاست هاست. اگه میخوای گرفتار وسوسه اموال و اولاد نشی، راهکارش تقوا است. فاتقوا الله ما استطعتم. هر قدر میتونی تقوا پیشه کن، یعنی هر قدر میتونی مقید باش که دستورات خدا رو انجام بدی. این لازمش چیه؟ لازمش شنیدن دستورات خدا و رسول. یعنی تو باید دستور خدا و رسول رو بدونی که چیه، باید با قرآن مانوس باشی، باید با رهبری مانوس باشی، فرمایشات رهبری رو بشنوی. غیر از شنیدن، اطاعت از خدا و رسول، رسول که میگی مطلق رهبری الهی، و از همه مهمتر انفاق، و اسمعو و اطیعو و انفقو خیرا لانفسکم. ببینید خدا متعال مشکل رو که میگه بلافاصله راه حل رو هم ارائه میکنه. این خیلی زیباست. اصلا خود حکمرانی هم یعنی ارائه راه حل برای مشکلات موجود. ما چه کنیم که بتونیم انفاق بکنیم؟ انفاق کلید از بین بردن دلبستگی هاست، کلید مقابله با دنیاگراییه، کلید مقابله با حب دنیاست، که حب دنیا رأس و کل خطیعتن. پس دستور انفاق رو بشنویم، دستور انفاق رو اطاعت کنیم، این میشه تقوا، این میشه تقوا در حدی که میتونیم. مثلا کسی که خیلی پول داره، اون خب انفاقش هم باید متناسب با پولش زیاد باشه. کسی که پول کمتری داره، انفاقش متناسب با پولش طبیعتاً کمتره. کسی که فرزندان زیادی داره، انفاقش متناسب با فرزندانش بیشتره، یعنی بچه‌های بیشتری رو میفرسته جبهه، بچه‌های بیشتری رو میفرسته برای کمک به اجرای دستورات الهی. کسی که فرزند کمتری داره، خب کمتر. و مانع سوم، وسوسه نفسه. این از همه شاید سخت داره. مبارزه با شح نفس باید بکنیم. راهکارش اینه. لذا میفرماید و من یوق شح نفسهی فاولئک هم المفلحون. کسی که بتونه با بخل و حرص خودش مقابله بکنه، این به مقصد میرسه. شح ترکیبی است از بخل و حرص. ببینید فرق بخل و حرص چیه؟ در حرص من دنبال جمع‌آوری مال و منال دنیا برای خودم هستم، به دیگران کار ندارم، حالا اونا هم میخوان برسن یا نرسن، کاری من به اونا ندارم. در بخل اینجوری نیست. در بخل من میخوام که به دیگران هیچی نرسه، یه همچین صفت خطرناکیه. حالا بخل و حرص با هم که جمع بشه، تو عربی بهش میگن شح نفس. راهکار بعدی برای مقابله با شح نفس چیه؟ قرض الحسنه هست و کمک به حل مشکلات مالی نیازمندان. حواستون باشه، قرض الحسنه قرآن اینه که شما به یه کسی پول بدی بلا عوض. به وام نمیگن قرض الحسنه که در میان ما رایج شده، یه کسی پولی میدیم بعد عینش رو اگه بگیریم میگیم این قرض الحسنه هست، یه زیاده بگیریم میگیم ربا هست، ربا حرامه. نه، اونی که به کسی پولی میدی بعد پس میگیری عینش رو، این میشه دین، این میشه قرض. قرض الحسنه یعنی تو در واقع این پولو میدی به یه نیازمند، میگی من نمیخوام پس بگیرم، ولی به خدا میگی خدایا من بعدن اینو از تو قیامت میخوام، یا اگه تو دنیا هم دچار مشکل شدم خدا تو خودت هوای منو داشته باش. لذا خدا میگه که به من قرض بدید. ان تقرضوا الله قرضا حسنا. اگه به خدا قرض بدید، یه قرض حسن. حسن بودنش به چیه؟ به این که من اینو از اون فقیر نمیخوام پس بگیرم، از خدا میخوام پس بگیرم. خدا به ما زیادی هم میده، یضاعف لکم، خدا اینو برای شما چند برابر میکنه. کی به من برمیگردونه؟ قیامتش که حتمیه، اما تو دنیا هم خدای متعال ممکنه که اگه من نیازمند شدم به من کمک برسونه. و یغفر لکم، خدا مشکلات شما رو ترمیم میکنه، خدا شما رو مورد مغفرت قرار میده، اگه روحتون مجروح شده التیام میبخشه. در پایان سوره دوباره برمیگردیم به بحث خدا شناسی، میفرماید والله شکورون. مردم بدانید خدا فوق العاده شکرگزار. یعنی چی خدا شکرگزار؟ یعنی خدا قدردان تلاش شما مردمه، قدردان تلاش شما مؤمنانه. اگه شما آمدید به خدا ایمان آوردید، به رسول خدا ایمان آوردید، به دستورات خدا و رسول اطاعتشون کردید، انس گرفتید با قرآن، قرآن رو به عنوان نقشه زندگی خودتون انتخاب کردید، کتابی که در حکمرانی دستتون قرآن باشه، به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری که فرمودن قرآن کتاب حکمرانی ماست، قرآن آیین حکمرانی ماست. اگه اینو دست گرفتید، پیاده کردید، اجرا کردید، خدا قدردان این تلاش های شما هست، روز قیامت شما پاداش میده، توی همین دنیا شما رو نصرت میکنه، شما رو کمک میکنه، که جای دیگه فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا دست شما رو میگیره، از ظلمت وارد عالم نور میکنه. چرا؟ چون خود شما اینو میخواهید. خدا حلیمه. اگه یه گناهی هم مرتکب شدید، یه خطایی هم مرتکب شدید، خدا حلیمه، به شما فوراً خشم نمی‌کنه. فرصت میده به شما، اجازه میده که توبه کنید، استغفار کنید، برگردید از اون مسیر غلط، مسیرتون رو اصلاح کنید. مسیر حرکتی رو که میریم توی نشان دیدید، گاهی اشتباه میپیچیم یه خیابون رو. وقتی ما اشتباه میپیچیم، اون نشان دوباره خودش رو، راه رو به ما نشون میده. خدا اینطوریه. وقتی ما گناه میکنیم، وقتی مسیر رو اشتباه میریم، فوراً به ما هشدار میده، میگه این مسیر رو غلط رفتی، استغفار کن، توبه کن، برگرد، من تو رو دوباره در آغوش میگیرم، تو رو به مقصد میرسونم. عالم الغیب و شهاده. میگی خدا از کجا میدونه که ما چیکار کردیم؟ خدا عالم هست به همه چی، به اون چه که نهان هست و اون چه که آشکار هست. خدا چطوری میتونه قدردان ما باشه؟ چون خدا عزیزه. عزیز یعنی ابرقدرت. خدا ابرقدرتی است که هیچ کس بر او نمیتواند غالب شود. و از همه مهمتر، خدا حکیمه. خدا کارهاش از روی سنجیدگیه. خدا کاری از روی نسنجیدگی انجام نمیده. خب پس سوره مبارک تغابن هم تمام شد. در مجموع سوره بود که پر از راهکار و سیاست بود برای اقامه دین، برای حکمرانی اسلامی. اگه ما میخواییم حکمرانی اسلامی رو پیاده بکنیم، اولا باید خدا رو باور داشته باشیم، ثانیا باید رسول الله رو و انبیاء الهی رو باور داشته باشیم، رهبران الهی رو باور داشته باشیم، دستمون رو بذاریم تو دست خدا و رسول، ثالثا باید قیامت رو باور داشته باشیم. وقتی ما خدا و قیامت و رسول الله رو باور داریم، یعنی مالکیت خدا، ملوکیت خدا، حاکمیت خدا، قانونگذاری خدا، سیاستگذاری خدا، حمد خدا، قادریت خدا، خالقیت خدا، اینا رو قبول داریم، به خدا ایمان میاریم، هستی رو هدفدار میدونیم، خدا رو مدبر عالم میدونیم، خدا رو مقصد خودمون میدونیم، میدونیم که خدا به همه چی علم داره، از همه چی باخبره، خدا رب ما هست، خدا میخواد ما رو هدایت بکنه با ارسال رسولان، خدا به ما احتیاجی نداره، ولذا ایمان میاریم به خدا، به رسول خدا، به قرآن، و شروع میکنیم عمل صالح انجام میدیم. چطوری عمل صالح انجام میدیم؟ اطاعت میکنیم از خدا و رسول، و هر کسی که مانع ما بخواد بشه و هر چیزی که مانع ما بخواد بشه در مسیر ایمان و عمل صالح، ما اون رو ازش تبعیت نمی کنیم. چگونه این کار رو انجام میدیم؟ با توکل به خدا. ضمن این که با اعضای جامعه اسلامی، با اعضای خانوادهمون، اگه یه وقت خواستن ممانعت کنن از اجرای دستور خدا، ما با عفو و صف و غفران برخورد میکنیم، ولی دست از اجرای دستور خدا بر نمیداریم. با تقوا، با شنیدن دستور خدا، با اطاعت از اونها، به ویژه با انفاق، سعی میکنیم که بر موانع اقامه دین و موانع حکمرانی اسلامی مبارزه بکنیم. پیوسته در تلاش خواهیم بود که مشکلات مردم رو حل کنیم، مخصوصا مشکلات مالی که کار سختریه و انسان باید از جیب خودش مایه بگذاره. در یه تعریف میدونید، بعضی میگه اصلا حکمرانی یعنی حل مسئله، یعنی شما راه بیفتید با کمک همفکران خودتون، با کمک کسانی که شما رو قبول دارن، دور هم جمع شید، بیایید مشکلات مردم رو حل کنید. مشکلات مالیشون رو حل کنه، مشکلات فکری فرهنگیشون رو حل کنه، مشکلات سیاسی اگه هست حل بکنه، مشکل امنیتی هست حل کنه. اگه تو هر محله مسجد محله تبدیل بشه به پایگاه عمل به سوره تقابون، همین یه دونه کار اگه صورت بگیره، شما ببینید که چه اتفاقی میفته در سطح اقامه دین. به این صورت هست که دین اقامه میشه و ما میشیم مؤمنان واقعی و صفمون از صف کافران و کسانی که قیامت رو قبول ندارن میتونه حقیقتاً جدا بشه. برای همه شما آرزوی توفیق میکنم. از خدای متعال میخواییم که خدایا روز به روز معرفت ما را به دین خودت، قرآن خودت، دستورات خودت، دستورات رسول خودت، دستورات ائمه معصومین، دستورات رهبری الهی بیش از پیش آشنا بفرما و خدایا از اون مهمتر به ما توفیق عمل به این دستورات رو عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا ما رو از موانع پیش روی ما در جهت تحقق ایمان و عمل صالح مسئول و محفوظ بدار. به ما توفیق مهربانی با همه مسلمانان به ویژه اعضای خانوادهمون عنایت بفرما.
خیلی تشکر میکنم حضرت استاد، هم بیان شیرین شما هم دعاهای انتهای جلسه بسیار زیبا بود. از محضرتون تشکر میکنم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. به